بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. فاین قلت ان المشتری اذا بذل الثمن فی مقابل کل منهما مقیدن به اجتماعه مع الاخر و هذا الوصف لم يبق له مع رد مالک احدهما فالبایه انما یستحق من الثمن ما یوزع علی ماله منفردن فله من الثمن جزء نسبته الی کنسبت الدرهمین الی العشره فاللازم. برای وضوح این قول ناچاریم موضوع بحث دیروز را و فرق ما بین طریق مرحوم شیخ و طریق شرایع و قواعد و لمعه را تکرار بکنیم. دیروز خوندیم اگر ملک بایه و ملک غیر رو هم رفته که فروخته شده، هیئت اجتماعیه اینها دخالت در زیاده قیمت داشته باشه، مثل مصراعین باب، مثل زوج نعلین کفش. دیروز خوندیم اگر مصراعین باب را بایه که یه لینگش مال خودش بود یه لینگش مال غیر، بایه فروخت به 5 تومن، بعد مالک یک لینگه بیع فضولی را نسبت به مال خودش رد کرد، ما باید این 5 تومن 5 درهم ثمن را تقسیم بکنیم به ملک غیر و به ملک خود بایه و بگیم بی نسبت به این مقدار از ثمن در ملک غیر باطله و به نسبت به این مقدار از ثمن در ملک خود بایه صحیحه. باید ثمن را تقسیم بکنیم. بنا به طریقه شرایع و قواعد و لمعه اونا گفتن که انهما یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما. شما بر طبق این طریقه که طریقه شرایع و قواعد و لمعه است ثمن را تقسیم بکنی، طبق این طریقه اگر برای 2 لینگ در رو هم رفته 10 تومن قیمت گذاشته شد، گفتن رو هم رفته این 2 لینگ در 10 تومن پولشه، بعد طبق دستور شرایع باید چیکار بکنیم؟ اون 1 لینگ دری غیر را به تنهایی تقویم بکنیم. گفتن 1 لینگ در به تنهایی 2 تومن، مثال این بود دیگه در مکاسب 2 تومن، اون وقت این 2 تومن را نسبت بدیم به مجموع قیمت، به قیمت مجموع. قیمت مجموع 10 تومن بود، قیمت 1 لینگه به تنهایی 2 تومن، نسبت 2 تومن به 10 تومن 1 خمس بود، پس مشتری از بایه 1 خمس ثمن را که در مقابل ملک غیر بود پس میگیره. چقدر میشد؟ 1 تومن. مشتری 5 تومن داده بود، 2 لینگه در گرفته بود، بی در یکی باطل شد، 1 لینگه در برای مشتری موند 4 تومن. بایه برای 1 لینگه در خودش که 2 تومن بیشتر ارزش نداشت، فرض منه قیمت 1 لینگه 2 تومنه، مال بایه که 2 تومن ارزش داشت، برای مال بایه برای 1 لینگ در 4 تومن برای بایه موند. این طریقه شهید و شرایع و قواعد بود. اما طبق طریقه تقسیم سمن که مرحوم شیخ به ما آموخت این بود هر کدام را به تنهایی قیمت میکنیم، نه مجموع من هیچ مجموع، به تنهایی که قیمت بکنیم یه لینگدر فرض منه که 2 تومن قیمتشه، گفتن این 1 لینگدر 2 تومن، این 1 لینگدرم به تنهایی فروخته بشه 2 تومن، این 2 تا قیمت ها را با هم جمع میکنیم میشه چقدر؟ 4 تومن. یکی را به مجموع قیمتین نسبت میدیم، میگیم 2 تومن نصف 4 تومنه، پس معلوم میشه از ثمن نصف در مقابل ملک غیر بوده، نصف در مقابل ملک بایه، پس بنابراین مشتری از بایه نصف ثمن را میگیره، ثمن که 5 تومن بود نصفش را میگیره، چقدر میشه؟ 2 تومن و نیم، 2.5. این که معلوم شد، حالا نوبه به حرف این قلت رسیده. این قلت میخواد بگد اینم ظلم بر مشتری است. این میخواد بگد که در این فرض که امروزم تکرار شد، این میخواد بگد در این فرض باید از 5 تومن ثمن 1 تومن بموند برای بایه، مشتری برد از بایه 4 تومن بگیره، ثمن 5 تومنه، 2 لینگدرم هست، یکی مال خود مایه، یکی مال غیر. این قلت میخواد بگد که برای بایه از ثمن 5 تومن فقط 1 تومن میرسه، 4 تومن باید مشتری از بایه پس بگیره. پس اینم یه طریقه ایست، نه با طریقه مرحوم شیخ مطابقه و نه با طریقه شهید و شرایع و قواعد. این حرف چیه این قلت؟ این قلت میخواد بگد مشتری 2 لینگدر را خریده به 5 تومن، ثمن را در مقابل این 1 لینگدر، در مقابل اون 1 لینگدر و در مقابل هیئت اجتماعی اینها پول داده. خوب توجه بفرمایید، مشتری 5 تومن داده برای این لینگدر و این لینگدر به شرط اجتماع شد، به شرط اینکه این دو لینگدر چه باشه؟ با هم باشه، مجتمع باشه. خب به وصف اجتماع این 2 لینگدر 5 تومن داده، به وصف اجتماع. حالا که غیر صاحب 1 لینگه بیع فضولی را رد کرد، 1 لینگدر را برداشت و با خودش برد، این هیئت اجتماعی که مشتری خریده بود، هیئت اجتماعی چی شد؟ به هم خورد، وصف اجتماع برای مشتری نموند، 5 تومن را در مقابل 2 لینگدر به وصف اجتماع به شرط اجتماع داده بود. وقتی که 1 لینگدر را برد، این وصف اجتماع برای مشتری سالم نموند. خب سالم که نموند، پس بایه از این ثمن 5 تومن اون مقداری که مقابل با مال بایه به قید انفراد، اگر مال بایه 1 لینگدر منفرد بود، مجتمع با لینگه دیگر نبود، منفردن اگه اینا میفروختن، هر مقدار از ثمن مقابل شد با مال خود بایه به قید انفراد منفردن، بایه از ثمن 5 تومن اون مقدار را مستحق میشه. اون چقدره؟ هیئت اجتماعی اینها مجتمعن قیمتشون در بازار 10 تومن بود، مشتری ارزون خریده بود 5 تومن، قیمتش در بازار مجتمعن 10 تومن بود. یک لینگه در که مال خود بایه بود به تنهایی قیمت چقدر بود؟ 2 تومن. 2 تومن را نسبت بدید به قیمت مجموع به 10 تومن، پس یک خمسه از ثمن معلوم میشه به هر قیمت فروخته بشه یک خمسش مال بایه، یک خمس چون مال بایه 2 تومنه، هیئت اجتماعیش در بازار 10 تومنه، نسبت 2 به 10 یک خمسه، پس بایه از اصل ثمن یک خمس را مستحقه، اصل ثمن هم چقدر بود؟ 5 تومن، 1 تومن را مستحقه، پس از ثمن که 5 تومنه 1 تومن به بایه داده میشه، 4 تومن به مشتری داده میشه. بیشتر از این اعتراض به مرحوم شیخ هست، بیشتر از این که تو گفتی 2 تومن نیم، این ظلم بر مشتری است، گرچه طریق شرایع و شبه شرایع اشد ظلمن بود. طبق شرایع 4 تومن مال پایه بود، طبق طریقه مرحوم شیخ 2.5 تومن مال پایه بود. 2.5 تومن مشتری از ثمن پس میگیره، میگه بیشتر از 1 تومن به بایه دادن ظلم بر مشتری است. 15,000 که بنا به طریقه شهید بیشتر از 1 تومن میدم، 25,000 میدن، این ظلم بر مشتری است. ولی طریقه شرایع و قواعد و لمعه که اینا شبه شرایعن، او اشد ظلمن بود. توجه فرمودید؟ اونا میگفتن 4 تومن. هم طریقه شهید که نه اشد ظلمن بر مشتری است، طریق شیخ ظلم بر مشتری است، از مال مشتری بی جهت دادن به بایه. پس باید چی کار بشه؟ همین این قطعه میگه، پس این ثمن چقدر بود؟ 5 تومن. این ثمن را باید به 3 جا تقسیم کرد. 5 تومن را شما تقسیم بکنید به این یک لینگه در به تنهایی، به اون یک لینگه در به تنهایی و به هیئت اجتماعیه، به 3 جا تقسیم بکنید. قیمت که در بازار 10 تومنه، 2 تومن مال این یک لینگه داره، 2 تومن مال این یک لینگه داره، معلومشون 6 تومن پولی چیه؟ پول هیئت اجتماعیه. پس شما 2 تومن را نسبت بدید به 10 تومن، این یکی 2 تومن را نسبت بدید به 10 تومن، 6 تومن که پول هیئت اجتماعی است، 6 تومن را نسبت بدید به 10 تومن، این یک لینگه در 2 تومن، نسبتش به 10 تومن چنده؟ 1/5. این یک لینگه درم 2 تومن، نسبتش به 10 تومن 1/5. میمونه 6 تومن. 6 تومن نسبتش به 10 تومن چقدره؟ 3/5. درسته؟ 6 تومن 3/5 10 تومنه. این 3/5 که شد، شما این 5 تومن که اصل ثمنه، از این 1/5 مال این یک لینگه در، 1/5 مال این یک لینگه در، 3/5 هم مال هیئت اجتماعیه. مشتری برای هیئت اجتماعی هم پول داده بود، حالا هیئت اجتماعی که براش باقی نمون، خیلی توضیح میدم که حرف این قول کاملا معلوم بشه. پس از ثمن که 5 تومنه، هر مقدار در مقابل هیئت اجتماعی واقع شده باید پس کرده به مشتری، چون هیئت اجتماعی براش تحویل داده نشد، هیئت اجتماعی براش باقی نموند، وصف اجتماع از بین رفت. پس 1/5 مال این یک لینگه در، 1/5 مال این یک لینگه در، 3/5 مال هیئت اجتماعی. مال غیر که 1/5 قیمتش بود 1 تومن پس میگیره، هیئت اجتماعی که 3/5 بود، 3/5 از 5 تومن 3 تومن میشه، اون 3 تومن پول هیئت اجتماعی بود، اون به مشتری پس میگرده، میشه 4 تومن مال مشتری، 1 تومن بموند برای بایه. این حرف این قول خلاصش اینه. ببینیم مرحوم شیخ از این ایراد چی جوابی میده. چرا بایه مگه چقدر چی مالی داشت؟ یه لینگه در. خب پولی یه لینگه در را ببره؟ بله، هیئت اجتماعی که مال بایه نبود، مشترک هم نبود. بالاخره وقتی که اون مال هیئت اجتماعی، مال غیره، اینا مال غیره، هیئت اجتماعی ندارن که، هیئت اجتماعی را نه غیر مالکه نه بایه مالکه، چون ملکین ها با هم جمع نیستن. این که تمام شد، چند روز پیشم خوندیم، بعدن هم میخونیم. ببینید یه قانون کلی براتون اینجا مرحوم شیخ بیان میکنه، منتها در خیارات خیلی مبسوط بیان فرمودن، چند روز پیشم خوندیم. اینه اوصافی که برای مبی شرط میشه، هر وصف جز وصف صحت، وصف صحت را بذاره کنار، وصف صحتی که در مبی شرط بشه، وصف صحت از اون اوصافی است، ثمن بر وصف صحت تقسیم میشه. اما غیر از وصف صحت، اون اوصافی که مربوط به اوصاف کمالی است، این یه ضابط کلی است، ثمن در مقام تقسیم هیچ وقت جز وصف صحت به اوصاف کمالیت تقسیم نمیشه. گرچه اوصاف کمالیت در زیاده ثمن، در نقصان ثمن دخالت کامل داره، انسان عبد بخره به شرط کاتب، به وصف کاتب، وصف کاتب در ثمن خیلی دخالت داره، به عبد کاتب اینقدر پول میدن که به بی عبد بی سواد نمیدن. عبدی که طباخ باشه، عبدی که خیاطی بلد باشه، تجربه اینا اوصاف کمالیه است که در زیاده و نقیصه ثمن چیه دخالت داره. کاتب بودن و نبودن در ثمن فرق میکنه، خیاطی بلد بودن و نبودن در ثمن فرق میکنه، مثلا آشپز بودن و نبودن در ثمن دخالت داره. این در زیاده و نقیصه ثمن جدن اوصاف کمالیه نقش مهم می داره. ولی در باب معاوضات اوصاف کمالیه مضمون کسی نیست، بایه ضامن اوصاف کمالیه نیست. در باب معاوضات، قید معاوضات که میگم، در باب معاوضات اوصاف مضمون به بایع نیست. از ثمن هیچی در مقابل وصف کمال واقع نمیشه. در صورت تخلف و فقدان اوصاف کمالیه که مشتری شرط کرده بود، در صورت فقدان اوصاف فقط مشتری خیار فسخ داره، حقی فسخ و خیار تخلف شرط داره. نمیتوند بگه من که کتابت را شرط کرده بودم، حالا کاتب نیست، تو ضامن وصف کتابتی، یه چیزی از ثمن به من پس بده. نمیتوند. نمیتوند بگه من فلان وصف را شرط کرده بودم، حالا که اون نیست، و یه چیزی به من بدی. فقط در عیبه اگه وصف صحت مفقود بشه، در اونجا مشتری میتوند به عنوان عرض یه چیزی از ثمن پس بگیره. عرض جزء من ثمن نسبت اله که نسبتی تفاوتی ما بین قیمت صحت و قیمت معیبه. این که معلوم شد یه ضابط کلی. در معنی حرفی هم مشتری شرط کرده بود که انم من این دولینگدر را به وصف اجتماع میخرم، حالا که مالک یک لینگه یا مالک یک لینگه کفش که آمد و معامله را فسخ کرد، رد کرد، وصف اجتماع برای مشتری باقی نموند، بایع ضامن وصف اجتماع نیست که یه چیزی از ثمنم در مقابل وصف اجتماع به مشتری پس بده. اوصاف کمالیه در باب معاوضات ضمان نداره، بلی در باب عدوان و در باب غصب و در موارد غیر معاوضه‌ای هر کسی که به هر مالی ضامنه به وصف کمالیش هم ضامنه. در باب عدوان اوصاف کمالیه مضمون برای ضامنه، ضامن به وصف کمالی هم ضامنه. کسی عبد کسی را بدزدد که عبد در حین سرقت کاتب بود، در دست غاصب کتابتش فراموش بشه، این قاصب ضامن وصف کتابته. یعنی اگه مسلمون شد، خواست توبه بکنه، عبد را که تحویل صاحبش میده ناسیان لی کتابه، باید پول کتابت را به صاحب عبد پس بده، بگن این عبد کاتب اگه کاتب بود چند قیمتش، حالا که کتابت را فراموش کرده قیمتت چنده. تفاوت قیمت عبد کاتب و عبد غیر کاتب تفاوتش هرچی باشه باید غاصب به صاحب عبد عوض شا بده، تفاوت را باید پس بده. در باب عدوان، در باب ایادی عادی صاحب ید متجاوز ضامن اوصافه. اگه یک وصفی از اوصاف مال در دست شخص متجاوز این وصف کمالی از بین بره، ضامن عهده‌دار وصف کمالی است. اما در باب معاوضات، معاوضات بیع و شرا از قبیل معاوضات، بایه ضامن ثمنه در مقابل مبیع، مشتری ضامن مبیعه در مقابل ثمن، این از باب معاوضات. اجاره از باب معاوضات. در باب معاوضات اوصاف کمالیه به هیچ مضمون نیست، به هیچ مضمون نباشه. حالا اینا در ماننفی پیاده بکنید، در ماننفی هم بایه این دولینگدر را به شرط اجتماع فروخته بود، مشتری این دولینگدر را به وصف اجتماع خریده بود، حالا که وصف اجتماع براش باقی نموند، بایه در مقابل وصف اجتماع ضامن هیچ نیست. نباید از ثمن مقداری به وصف اجتماع تقسیم بشه و او را بایه به مشتری پس بده، فقط مشتری حق فصل داره. منتها در ماننفی مشتری دو تا خیار فصل داره، یک خیار خیار تبعض صفقه است، یک خیار هم خیار چی؟ یک خیار هم خیار تخلف شرط، میگه که من به شرط اجتماع خریده بودم، خیار تخلف وصفه، فقط حق فصل داره. پس بنابراین در همین مثال مذکور 5 تومن که ثمن بود، 2 تومن نیم مال غیر میشه، 2 تومن نیم مال خود بایه، ثمن تقسیم میشه، مشتری از بایه نصف ثمن را پس میگیره. تا اینجا بحث در این رابطه تمام شد. در همه مطالبی که خدمتتون عرض کردیم فرق نمیکنه، بایه که ملک خود را با ملک غیر رو هم رفته فروخته، به عقد واحد و به ثمن واحد فروخته، فرق نمیکنه. مال بایه و مال غیر در وجود متعددن، تعدد در وجود داره، مثل دولینگدر، مثل دولینگه کفز، یه لینگش وجود خارجی داره، یه لینگه دیگر هم وجود خارجی داره. یا مثل همین که دیروستوندیم جاریه را با امش رو هم رفته میفروشه، یکی مال خودش بود یکی مال غیر، اینا در وجود ملک بایه با ملک غیر در وجود خارجی متعدد بود، مالو یه وجود داشت، مالی نمیکنه، فرق نمیکنه. اگر مال بایه و مال غیر در خارج وجود متعدد نداشت بلکه وجود واحد داشت، باز هم طریق تقسیم ثمن همین طریق است که مرحوم شیخ میگه ما گفتیم. مثل چی وجود واحد داشته باشه؟ یه عبدی است، یک سلس عبد مال خود بایه بود، با یه نفری در عبد شریک بودن، یه سلسش مالی بایه بود، دو سلسش توجه فرمودید 4 دونگش مال غیر بود، دو دونگ مال خود بایه بود، شریک بودن. بایه همه عبد را که سهم خود و سهم شریکش رو هم رفته به ثمن واحد فروخت، بعد شریکش آمد، اون صاحبی دو سلس آمد و معامله را رد کرد، گفت من راضی به بیع نیستم. خب حالا ببینیم 5 تومن فروخته بود، فرض کنید 10 تومن فروخته بود، به هر ثمن فروخته بود، ثمن را بعدم در اینجا باید چی کار بکنیم؟ تقسیم بکنیم به چی؟ به مال خود بایه و مال غیر. اون وقت مطلبی که قابل توجه اینه، بگیم یه عبده، دو سلسش مال او، یه سلسش مال این، ثمن را بی سویه به مجموع عبد تقسیم بکنیم. مثلا اگه ثمن فرض کنی 6 تومن بود، بگیم هر دونگش 1 تومن، دو دونگ مال بایه بود، از ثمن 2 تومن مال او، 4 تومن مالی ملک غیر. آیا اینطور تقسیم میشه؟ مرحوم شیخ میگه نه، در این جا هم باز تجربه مودی، در همین جا هم باز طریق تقسیم ثمن همین است که ما گفتیم باید در اینجا چی کار بکنیم. سلس مال بایی را بگیم اگه این عبد یک سلسش را بفروشن چند میخرن، دو سلس مال غیره قیمتی دو سلس چقدره، دوتا را جمع بکنن نسبت بدن. این کار برای چیه؟ برای این است که آیا قیمت سلس همیشه نصف قیمت دو سلس؟ نه، ممکنه برای سلس مشتری اصلا رغبت، انسان یه خانه را میفروشه چهار دونگش را بفروشه یا دو دونگ، مشتری برای کدومش بیشتره؟ برای چهار دونگ. یه دونگ دو دونگ را میخواد چیکار؟ ممکنه قیمت دو دونگ یک سلس مشتری کمتر از قیمت دو سلس با غیر باشه. دو سلس چهار تومن باشه، ممکنه دو سلس چهار تومن باشه، ممکنه یه سلس را به دو تومن نخرن، کم رغبت میشن برای خریدن جز تزور مدید. لذا ما باید همین طریقه را در اینجا پیش بگیریم. بعدیشون یه فرعی دیگر، اگر توجه فرمودید، اگه بگم خیلی طول میکشه، شما بگید اون وقت من تکرار بکنم خیلی طول میکشه، بعد از درس میگید من جواب شما میدم، طریقه شیخ در نظام جاری. توجه فرمودید، حالا اگر کسی همه این بحثا در صورتی بود که مال او و مال غیر قیمی باشه، اگه مال بایه و مال غیر از قبیل مثلیات گندم بایه، گندم خود را با گندم غیر رو هم رفته به یکی فرو، گندم با گندم چیه؟ ها؟ مثلیه. غیر آمد و بی را در مال خودش رد کرد، اینجا طریق تقسیم ثمن چجوریه؟ فرض کنید ده من گندم مال خودش بود، ده من گندم هم مال غیر بود، 20 من گندم را رو هم رفته به یکی فروخت که 10 منش مال، نصف مال خود بود نصف مال غیر، فروخت به 10 تومن. ببینیم آیا در اینجا ثمن را علی سویه تقسیم بکنیم، بگیم از ثمن نصف مال این 10 من، نصف مال اون 10 من، علی سویه تقسیم بکنیم، یا بازم اینجا این 10 من را به تنهایی، اون 10 من را به تنهایی، بعد جمع، بعد نسبت یکی و نسبت تقسیم بشه، کدوم یک از اینهاست؟ اینجا باید تفصیل داد. این که در مثلی سهم خود و سهم غیر را رو هم فروخته شریک بودن، آیا مشاعن شریک بودن یا سهم هر کسی در خارج جدا بود؟ اگه مشاع بود 20 من گندم بود، رو هم نصفش مال خود نصفش مال غیر، رو هم فروخت به ثمن واحد، بعد صاحب غیر رد کرد معامله را، در این ذات ثمن چی میشه؟ علی‌السویه تقسیم میشه، به مجموع تقسیم میشه. میگن این گندم مثلا 10 من بود، 10 تومن پولش، هر منش اینقدر، هر منش 1 تومن. اما اگر ولو مثلیه، اما گندم بایه با گندم غیر در خارج جدا بود، مشا نبود، این 10 من گندم توی این لینگه، توی این مثلا گونی مال یکی بود، اون 10 من گندم هم توی اون گونی مال غیر بود، سهم هر کسی جدا بود، افراز شده بود، دنزا چطور؟ رو هم رفته اشا فروخت به 20 تومن، ثمن علی سویه تقسیم میشه؟ نه، دنزا بازم طریق قبلی پیش میاد. طریق قبلی چی بود؟ این لینگه گندم را به تنهای قیمت میکنن، این لینگ گندم را به تنهای قیمت میکنن، قیمت ها را جمع میکنن، بعد نسبت یکی به یکی. چرا؟ ممکنه این گندم با اون گندم در یک منش مثلا 2 تومن تفاوت داشته باشه، یکی خوب باشه یکی بد باشه، پس سهم هر کدام از اینا اگه جدا شده باشه، باید در تقسیم ثمن باز هم 2 قیمت و نسبت یکی بر مجموع قیمت. بس در اینجا تمام شد. مسئله بعدی، لا با عمل له نصف دار نصف دار، کسی که نصف خانه مال خودش بود، نصفش مال دیگری، آمد و نصف خانه را فرو، فرض کنه یک کسی در یک خانه 3 دونگ حق داره، مشاع هم هستا، آمد و گفت نصف خانه را فروختم، اگر از خارج بدونیم این نصفی که فروخته نصف خودش را فروخته، حکمش روشنه. اگر از قرائن خارجی کش بکنیم اون نصفی که فروخته نصف شریکش ها فروخته معینن، اونم حکمش روشنه، بی نسبت به نصف او میشه فضولی. اگر فقط میدونیم که این آقای بایه مفهوم نصف را اراده کرده، نصف یعنی سه دون، مفهوم نصف را اراده کرده دیگه، نصف خودم، نصف شریکم یا نصف مشا، ببینیم در اینجا مبیتیه. مفهوم نصف در اشاع است و ظهور تصرف و ظهور بیع هم در این است که نصف خودش را فروخته. ببینیم آیا محمول میشه به نصف خودش یا مشاع میشه، ما بین خود یا نصفی که فروخته، یه مقدار از خودش یه مقدار از شریکش، که نه یه دونگ از خودش یه دونگ از شریکه، یه دونگ نیم از خودش یه دونگ نیم از شریکش. ببینیم به مفهوم به ظهور تصرف عمل بکنیم یا به ظهور مفهوم نصف. این قلد پس این قلد در رابطه با این است که میخواد به مرحوم شیخ بگد دو تومن نیم به بایه دادم بازم ظلم بر مشتریش. فاین قول ان المشتری اذا بدل الثمن فی مقابل کل منهما، مشتری که در اون مثال مذکور 5 تومن ثمن داده بود، مشتری 5 تومن بذل کرده، فی مقابل کل منهما، در مقابل هر تک تک مال بایه و مال غیر، در مقابل این دولنگه در ثمن را بذل کرده، مقیدم به اجتماع مع الاخر، این به شرط اجتماع با دیگرش مقید است که این لنگه جمع بشه با لنگه دیگر. و هذا الوصف لم يبق له مع رد مالک احدهما، این وصف، وصف اجتماع باقی نموند برای مشتری مع رد مالک احدهما، در حالتی که مالک یکی از این لنگه درا معامله را رد کرد، مال خودش را برداشت و برد، این وصف اجتماع برای مشتری باقی نمود. فل بایه این نما یستحق من الثمن، بایه مستحق میشه از ثمن، ثمن 5 تومن بود، طبق دستور مرحوم شیخ 2 تومن نیم به بایه میرسد از این 5 تومن، 2 تومن نیم به مشتری. این میخواد بگه بایه این نما یستحق من الثمن، بایه مستحق میشه از اون 5 تومن ثمن، ما یوزع علی ماله منفردن، اون چی به مال او در حال انفراد توزیع میشه از ثمن، به مال خودش منفردن هر مقدار از ثمن که میرسه فقط مستحق میشه. فلهو من الثمن، برای بایه از ثمن که 5 تومنه، جزء یک جزئی از ثمن به بایه میرسه، اون جز چقدره؟ نسبت او الی، نسبت اون جز به ثمن که نسبت درهمین الی العشره، مثل نسبت درهمین است بر ده، درهمین و ده کدومه، اینا را خودتون دیگه توضیح بداد، درهمین کدومه ده کدومه، یعنی اینا که رو هم رفته در بازار قیمتش 10 تومن بود، مال بایه به تنهایی چقدر بود؟ 2 تومن، مال غیرم به تنهای 2 تومن بود، پس معلوم میشه از ثمن 1/5 مال بایه بود، 2 نسبتش به 10 1/5، پس از ثمن یه جزئی برای بایه میرسه، اون جز را ما نمیگیم، معین نمیکنیم نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، نمیتونیم معین بکنیم، یک جزئی به بایه میرسه، نسبت جز اینا نسبت 2 درهم است به 10 درهم، یعنی 1/5 ثمن به بایه میرسه، 1 تومن و حوت درهم واحد، اون جزئی که به بایه رسید 1 درهم از چند درهم؟ از 5 درهم ثمن. فزیاده ظلم علی المشتری، بیشتر از این ظلم بر مشتریش، بیشتر از این اشاره به شیخ هستا، تو که گفتی از دیروز خوندیم 2 درهم و نصف به بایه میرسه، 1 درهم و نصف زیادتر از سهم بایه به بایه دادید، این ظلم شد بر مشتری. و این کانم ما او همه و عبارت و شرایع و شبهها، اون که عبارت شرایع و شبه شرایع که قواعد و لمعه بود، عبارت اینها به وهم میرسونه، من اخذ البایه 4 و المشتری 1، اون که عبارت شرایع میرسون از 5 تومن ثمن 4 تومن بایه میگیره طبق دستور شرایع و قواعد و شهید 4 تومن بایه میگرفت و المشتری واحدن. مشتری چقدر میگرفت؟ دیروز خوندیم 1 درهم. گرچه ما او همه و عبارت و شرایع اشد و ظلمن، او دیگه اشد و ظلمن نسبت به طریق شیخ. تدور مدید بنابرو 4 تومن بایه اخذ میکرد، 1 تومن مشتری. او اشد و ظلمن بود، حتی خودی طریق شیخ هم کنه ظلم بر مشتری. کنا کما نبه علیه فی بعد هواش روده، به طور که در بعضی حاشیه روزه شرح لمعه به این اشاره شده است که این اشد و ظلمن است نسبت به مشتری. این گلت میگه پتشکار بکنیم، طریق شیخ ظلمه، طریق شرایع اشد و ظلمنه، پس این 5 تومن بین بایه و مشتری چجور تقسیم بکنیم؟ میگه فلاوه ان یقصت الثمن علی قیمت کل من الملکین منفردن، ثمن را که 5 تومنه به لینگدر به هر دوتای از این ملک که یکی مال غیره یکی مال بایه به این دوتا تقسیم بکن و علی هیئت اجتماعیه، به هیئت اجتماعیه. به هیئت اجتماعیه چطور تقسیم میشه؟ خارجن توضیح دادم ها. روح هم که قیمتش 10 تومنه، 2 تومن این لینگدر، 2 تومن این لینگدر، 6 تومن میموند مالی چی؟ هیئت اجتماعیه. نگید بره 6 تومن بگیرد ها، با نسبت بگیره. ما میگیم این دو نسبتش به 10 1/5، این 2 تومن هم نسبتش به 10 تومن 1/5، 6 تومن که مال هیئت اجتماعی است نسبت 6 تومن هم به 10 تومن 3/5. مسئله روشن شد. پس اصل ثمن که 5 تومنه، 1/5 میگه مال این لینگدر، 1/5 مال این لینگدر، 3/5 هم مال هیئت اجتماعی هم. هر 5مش 1 تومنه، 1 تومن مال این لینگدر، 1 تومن مال اون لینگدر، 3 تومن هم مال هیئت اجتماعی هم. پس به مشتری از 5 تومن 1 تومن که مالی غیر بود او برمیگرده، 3 تومن هم مال هیئت اجتماعی بود او برمیگرده. پس مشتری باید 4 تومن بگیرد، بایه 1 تومن. و یعتل بایه من الثمن، حالا که ثمن را تقسیم کردیم به کل من الملکین منفردن و به هیئت اجتماعی هم تقسیم کردیم، و یعتل بایه من الثمن به نسبت قیمت ملک منفردن، به بایه از ثمن عطا میشه به نسبت قیمت ملک خودش به تنهایی، نسبت قیمت ملک خودش، ملک خودش به تنهایی 2 تومن بود، نسبتش 1/5 بود. پس از ثمن به بایه این میرسه، و یب قالل مشتری، از ثمن باقی میموند برای مشتری به نسبت قیمت ملک الاخر منفردن. اون که نسبت قیمت ملک غیر بود منفردن، نسبت قیمت ملک غیر از ثمن چقدر میشد؟ 1 تومن، درسته؟ اون 1 تومن میرسه به مشتری و قیمت هیئت اجتماعی، قیمت هیئت اجتماعی هم به مشتری میرسه. عرض کردم قیمت هیئت اجتماعی هم چقدر بود؟ 3 خمس بود. پس 1 تومن میرسه از بابت لینگه مال غیر که آورد و چیز آمد و برد، 1 تومن مال او برمیگرده از ثمن به مشتری، 3 تومن هم از بابت هیئت اجتماعی به مشتری باقی میمونه. پس رو هم رفته از 5 تومن ثمن 4 تومن میشه مال مشتری، 1 تومن میشه مالی بایه. این اصل این قول، قولتو فوات و وصف الانزمام کسایر الاوصاف، وصف زمیمه بودن و وصف اجتماع مثل بقیه اوصاف، بقیه اوصاف البته غیر از وصف صحت، اینا باید خودتون در خوندن حاشیه بزنید، مثل بقیه اوصاف البته غیر وصف صحت. کدوم توضیح؟ 4 تومن. چرا 3 تومن؟ 3/5 5 تومن چقدره؟ 3 تومن. 1/5 هم که مال غیر 4 تومن، 4 تومن مال مشتری، 1 تومن مال بایی. ثمن مهمه، مال ثمن 5 تومن، شما رفتید حسابی 10 تومن، از ما 5 تومن تقسیم میکنه نه 10 تومن. بله قلت فوات وصف الانزمام کسایر الاوصاف، فوت وصف اجتماع و وصف انزمام مثل بقیه اوصاف، الموج و لریادت القیمه، مثل بقیه اوصافی که باعث میشه میشه چی میشه؟ قیمت بالاتر بره، قیمت زیاد بشه. این بقیه مثل بقیه اوصاف که موجب زیاده قیمت لیس مضمونن فی باب المعاوضات، در باب معاوضات مضمون به کسی نیست، بایه ضامن وصف کمال نیست. در صورتی که وصف کمال مفقود باشه فقط مشتری میتونه معامله رو فسخ بکنه، بایه نباید در مقابل فقدان وصف کمالی یه چیزی به مشتری پس بده. یه امر مالی ضامن نیست در باب معاوضات. و این کان مضمونم فی باب العدوان، گرچه در باب عدوان مضمونه، در باب عدوان یعنی در باب غصب و تجاوز وصف کمالی هم مضمونه. اینا در خیارات سمن در مقابل سمن در مقابل عرفن بین المالین، معاوضه بین المالین سمن مسمن مقابل همان، نه وصف و صابه. غایت الامر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفه، فوقش این است که در صورتی که یک صفتی را شرط کرده باشه و اون صفت مفقود بشه، فوقش این است که خيار فسخ مشتری داره. خب این تمام شد، جواب این گل تمام شد. ولا فرق فی ما ذکرنا، در ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی طریق تکسیت سمن ها، اون مطلبی که ما در طریق تکسیت سمن گفتیم فرق نمی کنه بین کون ملک البایه و ملک غیره متعددین فی الوجود، ملکو و ملک غیر در وجود خارجی متعددن، ملک غیر یه وجود داره، ملک خود بایه هم یک وجود، باز طریق تقسیم سمن همین است که ما گفتیم. که عبد و جاریه، مثل عبد و جاریه، مثل عبد و جاریه یعنی عبد را با جاریه رو هم رفته فروخته، یک مال غیر است و یک مال بایه، این دو وجوده، عبد یه وجود داره، جاریه هم یک وجود. او متحده، یا مال بایه و مال غیر در وجود متحد باشن، که عبدین سلسه للبایه و سلسه لغیره، مثل یک عبد که یک سلسش مال بایه بود دو سلسش مال غیر، فانه لا یود سمن الا قیمت المجموع اصلاسن، سمن را به عبد اصلاسن تقسیم نمی کنن، نمیگن که از سمن یه سلسش مال مشتری مال بایه دو سلسش مال، اینطور تقسیم نمیشه. چرا؟ لأن سوز لا یوبا به نصف ما یوبا به سلسان، سوز به نصف قیمت دو سوز فروخته نمیشه، نمیخرن. چرا نمیخرن؟ لکونه اقل رغبتن من، سوز از دو سوز همیشه چیه؟ اقل رغبتنه. بل یلاحظ قیمت سوز و قیمت سلسین، قیمت سوز به تنهایی ملاحظه میشه، قیمت سلسین به تنهایی ملاحظه میشه، این دو قیمت ها با هم جمع میشه. بعد از جمع یا سلسین را نسبت به مجموع بدید یا سلس را فرق نمی کنه. و یا اخد نسبت من هما، نسبت از این دو اخذ میشه، لیو اخد من از سمن بیتی کن نسبت، تا از سمن مثل همون نسبت اخذ بشه. هادا کل فی القیمی. اما المبیع المثلی، اما مبیع که از قبیل مثلیاته، فان کان الحصت مشاعتن، اگه حصه مشاع، حصه مشاع یعنی یک گندم نصفش مال بایه است نصفش مال غیر، روهم مفروض نیست، در خارج مشخص نیست سهمین ها، قسط از سمن علی نفس المبی، سمن را به خود مبی تقسیم میکنن، هر مقدار مال غیر مشتری پس میگیره، هر مقدار مال بایه. فیقابل کل من حصت البایه والاجنبی بما یخص، حصه بایه و حصه اجنبی اون مقدار که مخصوص است از سمن به او تقسیم میشه. و این کانت حصت کل منهما معینتن، اگه حصه بایه و حصه مشتری در خارج معین و مشخصه، تو این گونی هر گندمی است که مال بایه تو گونی دیگر مالی غیره، گندم ها ولو مثلیه اما حصه هر کدام در خارج معینه، کان الحکم کما فی القیمی، حکم این در تقسیم سمن مثلی همین طریق است که ما در قیمی گفتیم. این در قیمی ما چه گفتیم؟ اینم دیگه خلاصه‌شه. در قیمی ما برای طریق تقسیم سمن چه گفتیم؟ من ملاحظت قیمت ایل حصته، دو قیمت حصه باید ملاحظه بشه، دو قیمت حصه یعنی حصه بایه و حصه غیر، هر دو جداگانه قیمت گذاری بشه، قیمت ها ملاحظه بشه و تقسیم سمن علی مجموع، بعد سمن را رو اینها تقسیم بکنم. فهم یه دو سطر از این بخونیم. مسئلتون لوبا من له نصف دار نصف تلکت دار، کسی که نصف خانه مال او بود نصف اون خانه را فروخت. فین علم انه اراد نصفه، اگه از خارج معلوم شد که نصف خودش را اراده کرده، یعنی نصف خودش را فروخته، سه دونگ خودش را فروخته، و نصف الغیر از خارج معلوم شد اون سه دونگی که فروخته حق شریکش را فروخته، از خودش هیچ چیزی نفروخته، او میلبه از خارج که معلوم شد این دیگه روشنه با او عمل میشه. اگه سهم خودش را فروخته لازمه، اگه سه دونگ شریکش را فروخته فضولی میشد و موقوف بر اجاره شریک. و الا ولا یعنی از خارج که معلوم نشد. فین علم انه لم یقصد بقوله بیتو کن اسفدار، ما میدونیم که از این که گفته بیتو کن اسفدار قصد نکرده الا مفهوم هذا اللفظ، فقط مفهوم نصف را تجربه مدید، مفهوم نصف را اراده کرده. ففی احتمالان، دو احتمال است، حمله علی نصفه المملوک، احتمال است که نصفی که فروخته هم بکنیم به کدوم نصف؟ نصف خودش، دیگه خودش در خانه هیچ سهمی نداره، سهم خودش را فروخت، بین هم بشه. و حمله علی نصف المشابه بینها و بین الاجنبی، این نصفی که فروخته بگیم نصف چی میشه؟ ها؟ نصف مشابه بینی کی؟ بینی کی؟ بین خود و بینی دی. بین خود و بینی دیگری باشه، پس برای این یه دونگ نیم مونده، برای غیرم یه دونگ نیم مونده، سه دونگش هم مالکی مالون کسی که خریده، نسبت به سهم شریکش میشه فضولی. و من شال احتمالین شنبه انشاءالله.